أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. خدمت عزیزان، بزرگواران، حضار محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 21 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح خواهد شد. در آیه گذشته و آیه 20 بازگو کردیم که خداوند سبحان به جناب موسی کلیم میگوید که به قوم خیش مطرح کند که اذکروا نعمت الله علیکم، به یاد دارید نعمت هایی که خداوند بر شما ارزانی داشته است. اشاره کردیم که به طور کلی از خصلت ها و ویژگی هایی که در وجود انسان ها قبل از تربیت الهی وجود دارد، متاسفانه ندیدن خوبی ها و مواهب و نعمت های دیگران است و دیدن نیکی های خودشون، عکس اون، توجه نداشتن و ندیدن بدی ها، کاستی ها و نقص های خود و دیدن این موارد از دیگران. این شیوه نگاه غیر تربیت شده در وجود انسان موجب نفار، موجب فاصله، جدایی و اختلاف در تعاملات و ارتباطات انسان ها با یکدیگر می شود. به همین خاطر می بینیم که در زبان شریعت این تعلیم مطرح می شه و این تذکر داده می شود و در مبانی تربیتی دینی و قرآنی این هشدار به انسان ها همیشه متوجه می شود و بازگو می شه که انسان ها احسان و نیکوکاری خودشون رو در حق دیگران تو نیکی می کنه در دجله انداز باشد، فراموش کنن، در خاطر نداشته باشن، اما محبت دیگران و احسان دیگران رو به خاطر بسپارن و این رو فراموش نکنن. و عکس اون، اگر کوتاهی دیگران در حق اونها دارند، این رو چندان در خانه دل غرس نکنند این نهال رو که بماند سالهای سال، و اما اگر خودشون کوتاهی در حق دیگران دارند این رو فراموش نکنند. نتیجه این چه خواهد شد؟ یه تربیت درست، یه رشد، یه تکامل، یه تعالی در وجود انسانی می شود که این دیدگاه رو دارد. این انسان همیشه در صدد زدودن کاستی های خود خواهد بود و در صدد رشد کمالات خودش برمیاد. خب هنگامی که این بحث رو ما در رابطه با انسانها ملاحظه می کنیم، بین دو انسان تعاملات بشری، اون حد اعلا و زیبا و مقدس این نگاه بین انسان و خداوند سبحان بخش هایی از این مشاهده می شه و دیده می شود. به همین خاطر این مردان بزرگ و پیامبران انسانها رو متوجه این قضیه می کردن که اذکروا نعمت الله علیکم، همیشه اون مواهب و نعمت هایی که خداوند در اختیار شما قرار داده است در خاطر داشته باشید. احسان خداوند به خودتون رو ببینید. حال ممکن است گاه در یه زیر و بمهایی از زندگی، در یه شدائدی قرار گیرید، یه ابتلاعات و چالش هایی رو خداوند برای شما ایجاد کند که ناخوشتون باشد، اما هنگامی که نعمتهای الهی، مواهب خداوندی و فرصتهایی که خدای سبحان در وجود و در زندگی در اختیار شما قرار داده است، تو اون صحنه ها میتوانید با تکیه به این یاداوری آبرومند و پیروز و موفق سربلند به درآیید. این یه راز موفقیت است که آن به آن این رو بزرگان مطرح می کردن. در اینجا هم فرمود که اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمتهای خداوند رو بر خودتون. اما اشاره کردیم که بعد یه ترتیب نعمتی رو هم دیدید، وقتی فرمود نعمت الله یعنی تمام نعمتها، اما به لحاظ حساسیت چند نعمت نسبت بنی اسرائیل فرمود از جعل فیکم انبیا، از بهترین نعمتهای خداوند که نباید این رو جامعه بشری فراموش کند حضور موفق پیامبران الهی و اون الگوهای خداوندی در میان جامعه بشری است. این نه اختصاص بنی اسرائیل دارد که بنی اسماعیل و غیره نمی فهمد. همیشه در هر عصر و زمان در جامعه بشری اگر نقش پیامبران الهی محو بشه، کمرنگ بشه، بشریت از سیری که باید به سوی اون حرکت کند، مسیری که باید طی کند، مسلم فارغ خواهد شد، غافل می شود و توانمندی انسانها به هرز و باطل کشیده خواهد شد متاسفانه. در اینجا فرمود یاد آورید حضور انبیاء الهی رو در خودتون، از جعل فیکم انبیاء. اونگاه فرمود و جعلکم ملوکا، و این نعمت رو که خداوند شما رو ملوک کرد. بنی اسرائیلی که در زیر چنگال اسارت فرعونی، در اون یوق بندگی و طوق اسارت به سر می بردید، خداوند کارستانی برای شما نمود، کاری کرد که شما الان ملوکید، یعنی مسلط بر اوامر خودتون هستید، مسلط بر اختیار خودتون هستید. در اون گفتگوهایی که موسی با فرعون مطرح می‌کرد، در یک قسمتی خواندیم که موسی گفت تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، تو نعمتی رو داری تذکر می‌کنی که مثلا در کودکی یا در ایام نوجوانی چه کرده ای با ما که به قیمت این نعمت تو بنی اسرائیل رو به اسارت و بردگی گرفته ای. عبدت بنی اسرائیل، اینها اختیاری ندارن، اینها اسیر چنگال فرعون، هیچ مصلوب الاختیار، مصلوب الاراده، نه طعم آزادی میچشند و نه میدانند مالک مقدرات خودشون باشند. و جعلکم ملوکا، خداوند شما رو مالک مقدرات خودتون قرار داد، اختیار امرتون به دستتون داد. این نعمت بزرگ الهی است عزیزان، نعمت آزادی و استقلال، این که انسان بتواند تصمیم برای خودش بگیرد، این که انسان مقدراتش رو دیگران تعیین نکنند، این که انسان حریت و آزادی رو حس کند، این از برترین نعمت‌های خداوند بر انسان هاست. یه جامعه، یه انسانی که چنین باشد، این واقعا متنعم به نعمت بزرگی است از نعم الهی. و در کنار این استفاده می شود که خب شما که اون اسارت و اون ذلت و حقارت رو داشتید، در میان شما حتی ملوکی هم خداوند قرار داد، یعنی امر دنیا تو هم آبادان کرد، امور دنیای شما رو، سلیمان می آید، داوود می آید، این بزرگان، و نعمتهای خداوند به این شیوه در میان شما بنی اسرائیل مشاهده می شود. و جعلکم ملوک، البته اینو توجه دارید، اون نوبت هم یه اشارتی عرض کردم، ابتداعا خداوند نعمت نبوت رو مطرح می کند، بعد نعمت ملوکیت رو مطرح می کند. اگر نبوت و مسیر پیامبری و نبوت و تعالیم نبوت نباشد، این اقتدار سیاسی هم به کاری نمی آید. اگر اون اقتدار فرهنگی نباشه، این توانمندی و قدرت هم متاسفانه به انحراف خواهد رفت، به سوی باطل کشیده می شود. اون خط درست معنوی است که این مسیر مادیت رو برای بشریت هموار می کند. و این مثال رو از این جمله رو عرض کردم خدمت عزیزان، نعمت قبل از معنویت موجب ابتلاء شدید انسان می شود، نعمت بعد از معنا بال انسان رو باز می کند، انسان رو به اوج می برد. اونهایی که هنوز درک نعمت رو ندارند، معنویت استفاده از مواهب رو ندارند، وقتی به نعمت میرسند، اینها دیگه متاسفانه اون شیوه درست از نعمتها و فرصتهای الهی رو ندارند. اما هنگامی که اون ظرفیت فرهنگی لازم، اون معنای لازم برای هضم و جذب این موقعیتها در وجود انسان فراهم میشه، دیگه اون استفاده هم استفاده به قاعده و منظمی خواهد بود. و سومین نعمت رو هم که اشاره فرمود ذات باری تعالی و آتاکم ما لم یؤت احدًا من العالمین، و خداوند به شما ارزانی کرده است بنی اسرائیلی نعمت‌هایی که تا الان این نعمت‌ها رو به کسی نداده است، تا زمانی که خداوند داره با بنی اسرائیل صحبت می‌کند. ما لم یؤت احدًا من العالمین، اون لم بر سر فعل یؤتی میاد مجزومش میکنه، اون یا میفته کسره میاد میشه ما لم یؤته، معنا منتقل میشه از مضارع به ماضی، میشه داده نشده است تا الان، یعنی تا الان این نعمتهایی که به شما دادیم ضمناً به کسی نداده بودیم ها، ما هیچ قومی رو از دریا عبور ندادیم، شما رو از دریا عبور دادیم، ما کوه رو برای هیچ جماعتی بر نکندیم که هیبت کوه رو ببینن، شما دیدید و از نتغن الجبل، کوه رو بر کندیم و با شما سخن گفتیم، هیچ قوم و جماعتی این من و سلوایی که به شما داشتیم دادیم نداشتن، هیچ قوم و جماعتی اون 12 چشمه آب رو از سنگ جوشیده ندیدند، یه نعمت هایی به شما دادیم که اینها نظیر اون رو به دیگران کمتر داده است خداوند سبحان، پس اذکروا، یاد آورید این نعمت ها رو. خب حالا این تذکر گفته شد، این بحث قبلی بود و آیه ای که امشب تلاوت شد آیه 21، این تذکر رو خداوند گفت برای بحث بعدی، برای قسمتی که الان مطرح میشه، و این رو هم توجه دارید. ببینید از جهت تربیتی این رو ما میدونیم، وقتی میخوان یه بار رو دوش کسی بگذارند و یه مسئولیتی رو به کسی میخوان تحویل بدن، ابتداعا اون هویت، اون شخصیت، اون توانمندی ها و جوهر اون رو به رخ میکشن، چه برای دیگران چه برای خودش. حضرت عالی که این لیاقت و این قابلیت ها رو در مشاغل گذشته نشان دادید، شما که در پست های اجرایی قبلیتون چنین و چنان بودید، حضرت عالی که این سوابق علمی و پژوهشی رو دارید، الان لیاقت این دارید که ریاست این دانشگاه رو به عهده بگیرید، تو ابلاغی که نوشته میشه تمام اینها درج میشه و اینها رو تذکر میدن. چرا؟ هم برای اون که دیگران بدانند، هم خود اون کسی که میخواد تصدی این کار بکنه شانه او اون قوت و توانمندی لازم رو حس کند، یه نیرو و قوت قلبی پیدا کند. این سنت الهی است. خداوند میخواد اون مسئولیت سنگین و اون بحث رو مطرح کنه در مورد بنی اسرائیل، ابتداعا این نعمت ها و این داشته ها و موقعیت ها و وجدان ها و این مطالب رو بازگو میفرماید. فرمود که این نمونه شو میبینید در قرآن، حالا بگم حیفم میاد رد بشم، این که در مورد خود نبی مکرم میبینید به زیبایی اون که بالاخره علم یجد که یتیما فآوا و وجد که عائلا فاغنا و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فاغنا، حالا اینا گفته شد، این موهبت ها و نعمت های الهی، اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. خداوند اونها رو گفت که این مسئولیت ها را در به خانه پیامبر بخواباند و این وظائف رو به وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی یادآور کند و نبی رو، پیامبر مکرم اسلام رو، با اون تقویت دل موظف به این تکالیف نورانی سنگین. خب حالا در اینجا با این آیه قبلی، یا قوم، خداوند سبحان به موسی گفت که بگو به قومت که ای قوم، ادخلوا الارض المقدسه، داخل شوید، اندرون آیید سرزمین مقدسی را که کتب الله لکم، خداوند ورود در این سرزمین رو روزی و بهره شما قرار داده است و برای شما مقدر کرده است، ورود به این سرزمین مقدس رو. این خاطره‌ای که در اینجا ذات باری تعالی در قرآن مطرح می‌کند از بنی اسرائیل، از مهمترین صفحات تاریخ بنی اسرائیل و یهود است و این ماجرا به همین شیوهی که قرآن بازگو می‌کند با یه مقداری تفاوت‌هایی، اندک تفاوتی، در دو جای تورات به تفصیل آمده است، در ابتداء سفر تثنیه تورات و در سفر اعداد. استحضار دارید بارها اشاره کردیم که به بخش‌های پنجگانه تورات سفر میگویند، اسفار خمسه میشه بخش‌های پنجگانه تورات. ابتداء بحث تکوین و پیدایش است، اونگاه به دنبال اون تثنیه و اعداد و لاویه و خروج. در سفر تثنیه و اعداد این ماجرا مطرح میشه و این حکایتی که قرآن میگوید با همین جزئیات حتی که حالا میرسیم انشاءالله عرض میکنم اونجا واخانی تاریخ است. خداوند میگوید که موسی به اینها بگو ادخل الارض المقدسه، وارد سرزمین مقدس بشید. این سرزمین مقدس کجاست که خدا به این جماعت از مصر به در آمده و این جمع کثیر و خیلی بنی اسرائیل میگد که وارد این سرزمین باشید؟ ظاهرا نشانه ها این چنین است که این سرزمین مقدس یا این سرزمین پاکیزه یا مبارکی که خداوند سبحان میگوید، از بعض از آیات شریفه قرآن میتونیم استفاده کنیم که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. از خود آیه شریفه اسراء ابتدا سوره اسراء فهمیده میشه که وقتی فرمود پیامبر رو از مسجد الحرام میبرد به مسجد الاقصا، این که اطراف اون مشهون از برکات الهی است. استهزار دارید؟ سرزمین شامات به معنای عام و شامات به معنای خاص، محدوده ای که الان فلسطین وجود دارد، همین سرزمینی که ما الان فلسطین میگیم، 5 شهر بودند اینها در گذشته تمدن بشری که به اینها اجناد خمسه میگفتند. اجناد خمسه یعنی شهرهای پنجگانه که اینها عرض به خدمتون دمشق امروز در میان اینها بوده است، فلسطین بوده است، قنسرین بوده است، حلب همین حلبی که میدانید بوده است و عرض به خدمتون یه شهر دیگه. 5 شهر که به اینها نامهایی است که از دیرینه کهن تاریخ بشری تمدن اینها و جایگاه اینها مشخص بوده است. آنچه نشان می‌دهد شواهد و قرائن اون سرزمین مقدسی که خداوند به بنی اسرائیل مطرح می‌کند، همین محدوده، همین مسجد الاقصا، همین بیت المقدس، بیت المقدس، همین سرزمینی است که شام به معنای خاص است در میان اون محدوده بزرگ و اون منطقه آبادانی که میبینید در جغرافیای گذشته مطرح بوده است. ادخل الارض المقدسه، وارد این سرزمین مقدس بشید. که کتب الله لکم، کتب الله لکم یعنی خداوند مقدر برای شما کرده است، خداوند مکتوب برای شما کرده است. مکتوب شدن چیزی همان گونه که عرض میکنم، یعنی این رو در سهم کسی قرار دادن، این رو بر دوش کسی نهادن. خب این عبارات را هم در امور تشریعی می‌بینیم هم در امور طبیعی خارجی. یعنی خدا از یه طرف میگوید که کتب علیکم الصیام، یعنی چه؟ یعنی نماز بر دوش شماست، یعنی نماز، صیام، روزه وظیفه شماست. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب شماست، یعنی بر دوش شماست، مقدر شماست، این رو انجام بدید، نماز را، روزه را اهتمام کنید، این میشه کتاب. کتب علیکم الجهاد، جهاد کتاب است، یعنی این سهم شماست، این مقدر شماست، این وظیفه شماست، انجام بدید. کتب الله لکم، خداوند ورود در این سرزمین رو مکتوب برای شما نموده است، یعنی خداوند مقدرتون کرده است که وارد این سرزمین بشید. اما ولا ترتدو، اینطور نیست که این قهر و جبر الهی باشد. اگر این صیام کتب علیکم الصیام، شما می توانید هم این کتاب الهی رو بگیرید، هم می توانید رها کنید، هم می توانید این نماز رو به عنوان یک کتاب و مقدر و وظیفه الهی بپذیرید، هم می توانید تن ندید، استنکاف کنید و رها کنید. این سرزمین رو، ورود در این سرزمین رو، این آرامگاه و این سرزمین مقدس رو در قبال اون جبرها و ستمها که دیدید، خداوند براتون مقدر کرده است بنی اسرائیل. اما یا شما این نعمت الهی رو پاس می‌دارید، به سوی این نعمت می‌شتابید، یا نه که عواقب اون رو خواهید دید. خوب دقت کنید به ظرافت بحث که عرض می‌کنم، چون سوال‌ها دارد. ولا ترتدو، ارتداد یعنی چی؟ یعنی بازگشت، در لغت عرض می‌کنم. ولا ترتدو، وارد بشید، نکنه پشت کنید و برگردید، کاری نکنید که برگردید و وارد این سرزمین نشید و از این فیض الهی بی بهره باشید. الاحت بارکم، اگر چنین باشه، یعنی و انترتدو فتنقلبو خاسرین، اونگاه با خسران بسیار زیاد انقلاب و بازگشت خواهید داشت. اگر به این پیشنهاد طبق آداب اون عمل نکنید، اگر به اون شیوهی که باید وارد سرزمین مقدس بشید نشید، بدانید که باز میگردید و یه صفحات سیاهی در تاریخ شما خسرانبار ثبت خواهد شد. فرزندان یعقوب: قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. خب بنی اسرائیل مسیر مصر رو طی کردند، آمدن تا کنارهای این اریها. در کتاب مقدس اریها، همین غزه و اریها که نمیگید، به کنارهای اریها آمدند و به کنارهای این سرزمین مقدس. جناب موسی میگوید که یام ادخلوا، وارد شید سرزمین به اصطلاح مقدس رو. این عرض میکنم مشترک بین متن تورات و قرآن. اینها در پاسخ گفتند که جناب موسی، ما نمیتوانیم وارد بشیم. چرا؟ چون یک گروه جباری که در طول تاریخ اینها مشخصن، تعدیهای اینها معلوم بوده است. اینها یه جماعتی بودند در مایه و قواره سکایی ها مثلا در شرق، اینها در قسمت غرب. یه قوم تند خشن تنومند قوی نیرومند که به اینها امالقه میگفتند. امیرالمومنین هم در خطبه 192 یه اشاره‌ای دارن که عین الامالقه تو و ابناء الامالقه، عین الفراعنة تو و ابناء الفراعنة. یعنی امالقه رو در کنار فرعون ها امام علی مطرح میکنن. اینا یه چنین جماعتی بودن که اینا یه زمانی مصر را حاکم بودن، یه زمانی اومدن در همین سرزمین. وقتی که بنی اسرائیل میان وارد سرزمین مقدس بشن، اینها حاکمن در اونجا، اینها اختیار دارند و درون اون هستند و مسلط. جناب موسی گفت خداوند این سرزمین رو براتون مکتوب کرده است، اما نه اینکه شما بیستید و دستتون به آسمان بردارید، اونها خسف بشن، اون جماعت نابود بشن، از میان برن و سرزمین تحویل شما داده بشه. نه، باید برید بگیرید این روزی که خدا براتون مقدر کرده است. باید برید بجنگید. باید برید از دست اینها درآرید این سرزمین را. اینها به جبر گرفتن اینجا را. شما باید با اینها مقابله کنید. ببینید من نمونه بگم. یکی از آیاتی که این آثار معنوی عجیبی به دل می‌دهد و در بعض از ناکامی‌ها موفق می‌کنه انسان رو، تذکر این آیه حتی، یعنی با یه شیوه و ادب خاص این رو خواندن و بر زبان جاری کردن، این آیه شریف است: کتب الله لاغلبن انا و رسلی. خداوند کتب کرده است، کتابت کرده است که من خدا و رسولانم غالب و پیروز خواهیم بود. و این قانون الهی است. اما این قانون چطور می شود؟ آیا اگر پیامبر بدر نمی داشت، احد نمی داشت، احزاب نمی بود، اگر این بدنهای پاره پاره صحابی پیامبر نمی بود، اگر اون رشادت ها و شهامت ها و شجاعت های لافتا الا علی نمی بود، آیا کتب الله لاغلبن انا و رسولی می شد؟ نه، مسلم اگر خداوند فرموده از کتب الله لاغلبن و انا و رسولی، این قاعده الهی است که پیامبران من پیروز باشند. این با تلاش انبیا، با کوشششون، با انجام وظائف، با توانشون رو مصروف کردن، نه دست بر روی دست گذاشتن بعد انشالله خداوند اصلاح خواهد کرد، خداوند امور مسلمین را انشالله اصلاح خواهد کرد. نه، این نیست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، با هر کدام سهمشون رو انجام بدن، بیارن به صحنه اون چه دارن توانشون رو. بنی اسرائیل کتب الله، اما باید حرکت کنید، باید این بهرتون رو بگیرید از دست دیگران که تصاحب اون کردن و غصب اون کردن. اما وقتی جناب موسی این پیشنهاد رو داد، پاسخ این بود: قالوا یا موسی. گفتن جناب موسی: ان فیها قوما جبارین. این جماعتی که هستن این تو جبارند. کلمه جبار کسی رو میگویند که کار خودش رو به قهر انجام میدهد، کسی که امر خودش رو، صلاح خودش رو انجام میده به تعبیر لغویون، اما با قهر و غلبه، با قدرت کارش رو انجام میدهد. این رو میگن جبار. البته الاصلاح و بالقهر تعبیر لطیفی داره، حالا نگذرم بهتر اشاره کنم. ببینید، وقتی یه چیزی رو کسی آنگونه که میخواهد میسازد با قدرت، خود این کلمه میشه جبر. از این یه معنای تو ذهنتون هست. وقتی بالاخره این پزشک محترم و ارتوپد محترم این استخوان رو با قدرت در عمل جراحیش تنظیم میکند، منظم میکند، به جا قرار میدهد، متصلش میکند، میبندد، نام این جبره. به اون پوششی که میکشن روی این استخوان‌هایی که کنار هم قرارشون دادن با قدرت و منظمشون کردن میگن جبیره. یکی از وضوهایی که در اسلام دارید وضوع جبیره. چرا؟ چون بر روی اون جبیره میکشید دستتون رو. لذا به این دلیل میگن وضوع جبیره، چون جبیره دارد، چون چیزی دارد که این جبیره جبر کرده این حالت رو. و لذا اون کسی که این استخوان رو ترمیم میکند بهش به اون پزشک میگن جابر، میشه جابر العظم. بعد به خداوند سبحان میگید یا جابر العظم الکثیر، یا راه مشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا باعث الخائف المستجیر. در دعا زیبا جوشن کبیر میخوانید: ای خدایی که استخوان‌های شکسته رو تو سامان میدهی و ترمیم میکنی، ای خدایی که تو شیخ سال خورده و پیران سال خورده به تو تکیه میکنند، ای خدایی که کودکان و نوزادانی که از بطن مادر به دنیا میان به تو نگاه میکنند که رزقشون بدهی، ای خدایی که خسته دلان تنهای وجود رو تو پناه میدهی و به سوی خود آوا میدهی، و اون زیبا سخنانی که در دعا جوشن کبیر دیده میشه. پس جبر این معنا رو دارد. حالا جبار نوعاً در استعمال منفیش یعنی اون کسی که کار خودش رو با قدرت انجام میدهد، کار خودش رو به زور انجام، هر کار که بخواهد به زور انجام. این چه معنای منفیش؟ جبار که میگن در مورد دیگران. یه اصطلاحی هم در مورد جبار داریم، یعنی اصطلاح با همین حدود معانی. جبار به کسی میگوین لا یرا لأحد علیه حقا، کسی که حقی برای دیگران به خودش قائل نیست، اینو میگن جبار. تجرد این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. اگر انسان زبانش زبان مطالبه باشه فقط، کو حق من، حقوق منو بدید. اگر زبان انسان زبان حق طلبی فقط باشد اما صحبت حق دادن نداشته باشد، این انسان انسان موفقی نیست. این نمیتونه با جامعه تعامل کنه. همیشه بدونید یه ارتباط و توازنی بین حق و تکلیف وجود دارد، حق دادن و حق گرفتن. اگر این نگاه انسان باشد، انسان انسان موفقی است. جبار به کسی میگویند که برای هیچ کس بر عهده خودش حقی قائل نیست. کی بر ما کار کرده؟ چه کسی؟ کی گفته؟ پدر کیست؟ مادر کیست؟ نمیخواستن فرزند نیارن؟ کی گفته ما بیایم؟ ما که نگفتیم، ما که اوردر ندادیم، ما که نگفتیم ما رو بیارید. گاهی این کلمات رو میگیم، بعضی ها میگن اصطلاح. از اینجا بگیرید بیاید تا بالاتر. استعداد خود من بوده، معلم مگه چیکار کرده؟ چهار تا کلام گفته است. من خودم بودم که یاد گرفتم مطالب را. اگه من زحمت نمی‌کشیدم، معلم برای خیلی ها گفت به جایی نرسیدن، اما من به جایی رسیدم چون من زحمت کشیدم. معلم که کاری نکرده است، شق القمر نکرده است. خب ما نشستیم اینجا بالاخره تو این شهر در کنار مسجد تابناک حضرت مولانا ابوالحسن رضا، بالاخره میتونیم این جماعت با این امنیت بنشیم کلام خدا رو بخونیم یا نه، بازگو کنیم یا نه. خب اون کسانی که در ایجاد این امنیت الان در حال تلاشن که ما با آرامش سخن خدا رو بگیم، واقعا به گردن ما حق دارن. و بگیم اینا دارن حقوقشون میگیرن، موظفن، کارمند دولتن، به ما چه ربطی دارد؟ اینا دارن کارشون انجام میدن. و اینو فکر کنید چقدر این نکته نکته دقیقی است. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اینه که خدا میگوید از زبان یحیی که خدا منو جبار شقی قرار نداده است. یعنی من حقوق دیگران رو پاس میدارم، حق خودم رو مطالبه میکنم. این توازن و تعادل اگه به هم بخوره، خیلی از روابط اجتماعی دیگه بدونید چی میشه؟ متزلزل میشه دیگه. دیوارها متاسفانه پایه اون فرو میکشد. واقعا اینطور میشه دیوارهای روابط درست اجتماعی. جبار این معنای منفی هم دارد. البته توجه دارید به خداوند سبحان که جبار گفته می شود، از صفات حضرت باری تعالی اون غلبه و پیروزی ذات باری تعالی مطرح است که هیچگاه خداوند شکست ندارد. جبار است یعنی اراده الهی حاکم است و غالب است. و اون معنایی که عرض کردم یا جابر العظم الکثیر یعنی خدایی که زیاد جبران می کند شکست ها، ناکامی ها. خیلی همون تو زندگی خیلی روزهای تلخ داشتیم، دلبسته به جباریم، میگیم خداوند جبار جبران میکند. با باز برای ما روز نوعی می آید، فرصت نوعی دست می ده و واقعا هم همینطور است. به عنایت الهی شامل حالمون هست. اینها گفتند ان فیها قوما جبارین، درون این سرزمین مقدس امالقان و اینها یه قوم جبارن، اینها با قدرت برخورد میکنن و ما هم توان برخورد نظامی با اینها رو نداریم. و انا لن ندخلها، ما پا نمیگذاریم، نه لم بلکه لن. وقتی میخوان چیزی رو برای ابد یعنی خوابش رو ببینی به تعبیر عامیانه، اینو میگن لن، برو جناب موسی این خیال رو نکن، ما هرگز پا نمیگذاریم در این سرزمین، حتی یخرجوا منها، تا زمانی که این امالقه برن بیرون، اگر اینا رفتن بیرون اونگاه ما خواهیم رفت. فان یخرجوا منها فانا داخلون، اگر اینا رفتن انشاءالله ما با سلام و صلوات وارد خواهیم شد. خب این خیلی کلام متاسفانه ذلیلانه است که این جماعت مطرح میکنن و این رو توجه دارید. فرعون با این مردم کاری کرده است که عزت نفس اینها رو گرفته است. فاستخف قومه فاتاو، اینهایی که مرعوب رفتار فرعونن دیگه اینها اون هویت دفاع از شخصیت و حدود خودشون رو ندارند. خاطر دارید که از صفحات بسیار غمبار و تاریک این سرزمین بعد از حمله مغول همین حالات بود. یعنی ایرانیان 618 به بعد در بعض از مقاطع فقط گرد سپاه مغولان کافی بود که اینها دستها رو بالا بگیرن و تسلیم بشن که یه تیر نندازن. بعد از اون هجمه ها، بعد از به خاک و خون کشیدن نیشابور، بعد از تمام اون عرض به خدمتون رزالت ها و خباثت هایی که مغولان انجام دادن که حتی یک گربه رو زنده نگذاشتن، یعنی یک زیروح رو زنده نگذاشتن در نیشابور، و این به اصطلاح زهره چشمی که گرفتند، دیگه اینا به هر سرزمینی که وارد می شدن همه مردم پیشکش ها می آوردن، هدایا می آوردن، یه تیر انداخته نمی شد و کسی جرأت دفاع از ناموسش رو نداشت در قبال اینها. یعنی عزت و هویت اینها رو گرفتند و خدا نکند که فردی ذلت نفس پیدا کند. جماعت و قوم و ملتی اون هویت ملی و اون عزت ملی خودشون رو از دست بدن. من مناسب نیست حالا خیلی هم در بس، اما بالاخره برای تنوعش عرض میکنم دیگه. حالا ایام ماه رجب هم در پیش و ایام سرور و شادی، گفتن که البته گناه به گردن اون کسی که گفتن که همون سالها بعد از اون جریان یه مغولی بالاخره رسید و نزدیکای نیشابور رو تنها بود و دید چند نفر دارن رو زمین کشاورزی میکنند و اولش ده نفری بودند و اینها رو جمعشون کرد و بیستید، اینها همه ایستادند و جمع شدند دور هم و یه خطی دور اینها کشید و گفت که من اسلحه ندارم. این مغوله گفت، اینا همه بیل و کلنگ دستشون بود و داست دستشون بود، مشغول کار بودن. گفت که من اسلحه ندارم، من میرم نیشابور شمشیرم بیارم گردنتون بزنم، هیچ کدامتون حق ندارید تا من میرم میام پاتون از این دایره بیرون بگذارید. رفت نیشابور شمشیرش آورد و شروع کرد گردن زدن. به یکشون که رسید گفت ای احمق نفهمیدی، تو که رفتی من چند مرتبه پام اون طرف خط گذاشتم این طرف. اینقدر عزت نفس. اگر هم ساختند خوب ساختند این حکایت رو که نشان بده این مطلب رو. این جماعت اونچنان مرعوب سطوت فرعونی هن که حاضر نیستند دست در دست پنجه در پنجه امالقه بیفکنن. اینا اصلا این عزت رو ندارن، این روحیه رو ندارن، این توان رو ندارن که بخوان مقابله کنن. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، خیلی زیباست. قال رجلان، در میان این گفتگوی موسی و این جماعت دو کس، رجلان. استعذار دارید کلمه رجل در قرآن در خیلی از موارد وقتی گفته میشه فقط بار ذکوریت نداره، یعنی بحثی نیست که فقط مرد، مثلا ای مردی این چنین گفت، نه، مثل همین که تو فارسی خودمون گاه مرد میگوییم گاه میگید کلمه مردی اینطور گفت، بله میگید مردی من اینطور، گاه میگید مردی این چنین گفت. وقتی تأکید رون یا آخرش میکنید این چی میشه معنا؟ نمیشه یه مرد، میشه یه مرد به معنای واقعی. یعنی می شود یه انسان قدرتمند و توانمند. می شود که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، میشه اون مردانگی، اون رجولیت. و قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما، دو مرد، دو انسان وارسته از میان این جماعت بنی اسرائیل گفتند. البته این دو کی بودن؟ کسانی بودن که یخافون، اینها خوف خداوند رو داشتن، اینها با خدا خوب آشنا بودن، محبت الهی در جانهاشون بود که انعم الله علیه ما، که این بهترین نعمت خداست. چه نعمتی از این بالاتر که انسان محبت الهی رو داشته باشد؟ اینی که داریم رأس الحکمت مخافت الله، بهترین حکمت ها اون خشیت درست و شناخت درست به خداوند است. چرا؟ به دلیل اگر کسی دلی مرعوب خشیت و محبت الهی باشد، دیگه ولا یخشون احدن الا الله میشه، دیگه از هیچ کس خشیت نخواهد داشت. اگر کسی واقعا به معنای واقعی به محبت خداوند برسه، دیگه دیگران براش هیچ رونقی ندارند، حنای کسی برای او دیگه رنگ نداره که از کسی بخواد بترسد و خشیت داشته باشد. دو کس که اینها خوف خداوند در دلهاشون بود و متنعم به این نعمت معرفت الله بودند، لب باز کردن به سخن گفتن. حالا این دو کیند؟ در همون دو قسمت تورات که عرض کردم، یعنی در سفر تثنیه، اونجا نامشون صریحا اومده است در تورات، همین توراتی که حتی الان دست من و شماست، از نام این دو بزرگوار، یکی یوشع پسر نون است، یوشع ابن نون، یکی کالیب ابن یفنه یا یوفنا، به تعبیر خود ابریش یوفنا درست تر است، کالیب پسر یوفنا. این دوتا از بزرگان بنی اسرائیلند، از صحابی و یاران خوب موسی کلیمند. اینها وقتی این حالت سستی و کسالت و توانی و کندی و ضعف و زبونی رو دیدن، برافروختند و اینها گفتند که ادخلوا علیهم الباب، چرا کندی میکنید؟ داخل شید، برید به خود باب، باب عالی، باب خود اون مرکزیت بیت المقدس، مثلا وارد خود شهر، برید وارد شید، نترسید، حمله کنید، وارد بشید، بگیرید سرزمین را. فاذا دخلتم فانکم غالبون، شما اگر صف شکنی کنید، خط شکنی کنید، وارد بشید، خدا میداند که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا پیروزتون میکند، اما شما همین مقدار شهامت ندارید که حرکت کنید، حرکت کنید پیروزید، برید وارد این شهر بشید، برید با اینها بجنگید، جنگ خیابانی میکنید، تن به تن میکنید، پیروز میشید و غالب میشید، ایستادین پشت حصارهای شهر، نمیتوانید با اینها نبرد کنید و عرض به خدمتون شکست خواهید خورد. فاذا دخلتم فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، شما وظیفه خودتون رو عمل کنید. بعد از اون نوبت چیست؟ نوبت توکل. همیشه اشاره کردیم توکل 50% اولش عمله، 50% بعدیش نتیجه است. آنی که عمل است مربوط به ماست، آنی که نتیجه است مربوط به حضرت دوست. توکل سهم ما و خداست، همکاری انسان با خداست، ما وظیفه، خداوند نتیجه. ما وظیفه‌مون رو عمل کنیم، نتیجه میرسد. این میشه فرایند توکل به اصطلاح. فرمود و علی الله فتوکلوا، توکل کنید بر خداوند، برید کارتون انجام بدید، خداوند به بار می نشاند. ان کنتم مؤمنین، اما توکل کار هر کسی نیست، کار مؤمنان است. اگر دل بیدار دارید، اگر باور درست دارید، اگر مؤمنید، بسم الله، باید با توکل برید و کارتون انجام بدید. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اسمش نبر موسی، ما ابدا نه حمله میکنیم، نه وارد میشیم، نه داخل میشیم، تا زمانی که این جماعت درون شهرند. اگر خیلی دیگه بالاخره اصرار میکنی، فذهب انت و ربک، برو تو و خدای تو، بیگانه ترین تعابیر، نامهربانانه ترین عبارات، برو تو و خدایت، فقاتلا، برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما می نشینیم اینجا ببینیم چی میشه. اگه پیروز شدید بگیر و به دست من پهلوانش بده. بعد ما هم بالاخره وارد خواهیم شد و مثلا افتخار میدیم به شما که رمان رو پاره کنیم، مثلا بیم وارد شهر بشیم. انا هاهنا قاعدون. اینجا بود که دل موسی به درد آمد. این عبارت که عرض میکنم دقیقا به همین عبارت که الان میخوانم آیه رو متن توراته که خداوند در قرآن همون رو هم مطرح میکند. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. خدا چه بکنه؟ خدا یا میبینی که دیگه سخن من در اینها تأثیر ندارد و من تنها کاری که میتونم بکنم به وظیفه خودم عمل کنم و تنها کسی که میتونم نسبت به او با ولایت خودم حکم کنم و میپذیره 100% حرف من رو همین برادرم هارون است. مثل این که میخواد موسی بگه خدای کار به جای رسیده است که من اختیار خودم و هارون رو بیشتر ندارم. نه اینکه نباشند خوبانی مانند اون کسانی که گفتند این سخن رو، اما کار به اونجا میکشد که موسی میگه دیگه مثل که من فقط میتوانم 100% خیار خودم و برادرم رو داشته باشم، هارون رو. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا. دیگه این به منزله به تعبیر ما نفرین است. این از اون جایی است که دل ولی خدا به درد میاد، عشق از دیدگان جاری می شود و دست به سوی خدا بلند می شه. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدایا تو خودت حکم کن بین ما و بین این جماعت و قومی که از فرمان تو خارج شدند و فسق گزیدند. خب این جمله رو موسی گفت و دیگه باید عواقب تند و شوم این رو در انتظار بود. خطاب رسید. قاله ذات حق فرمود فإنها محرمة عليهم 40 سنة. مثل این که این نعمت زود بود به شما داده شد. آیه رو نگاه میکردم دم غروب قبل از نماز، بدون اختیار ذهنم یک بار منتقل شد به دوست بزرگوار و دانشمند و سفر کرده جمعمون، جناب آقای دکتر سید حسن هاشمیان رضوان الله تعالی علیه. و یک غروب رمضانی بود قبل از افطار، من به لحاظ حال پدر رفتم و میخواستم خودم هم احتراماً به شخصیت دکتر هم نسبت به انجام وظیفه به ابوی رفتم خودم آقای دکتر از بیمارستان ببرم. قبل از افطار بود، یه نیم ساعتی سروبی به افطار مونده بود، حال پدر خوب نبود که ایشان یه ویزیتی بفرمایند. در مسیر که می رفتیم، همین مسیر مستقیم رو که می رفتیم، یه جمله ایشان فرمودند و گفتن اون آیه چی بود؟ گفتم بله این بود، عسى ربکم ان یهلک عدوکم، عسى ربکم ان یرحمکم و یهلک عدوکم و یستخلفکم فینظر کیف کنتم تعملون. اگر کنتم نداشته باشه در آیه افسن باشه، یا فنظر کیف تعملون، شاید کنتم نداشته باشه، کیف تعملون. عسى ربکم، شاید و باشد که خداوند ان یرحمکم، شما رو مشمول رحمت میکند. و یهلک عدوکم، دشمنانتون از میان بر میدارد. و یستخلفکم، شما رو جای اونها جایگزین میکند. بعد خداوند نظاره میکند که شما چه عمل میکنید. این آیات رو که میخواندم خدا میداند سید بزرگوار عشق میریخ، سرش بلند میکرد و اون دمدمه های غروب رمضان با خدا سخن میگفت و به دو در ماشین بودیم. و این سنت خداست عزیزان، برا بنی اسرائیل، برا بنی اسماعیل، برای ما، برای آیندگان، برای همه، که خداوند این فرصت ها رو میدهد به انسان ها. وقتی این فرصت ها درست بهره برداری نشه، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، مثل این که زود این نعمت رو به شما دادیم. فإنها محرمة عليهم، این سرزمین بر شما بنی اسرائیل حرام شد. حرام یعنی چی؟ یعنی ممنوع، یعنی حق ورود ندارید. فإنها محرمة عليهم، به اینها گفت این حرام شد بر ایشان. 40 سنة، الله اکبر، 40 سال. همانی که در متون یهودی می‌خوانیم 40 سال سرگردانی. محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. شما با 40 سال یتیهون فی الارض در این سرزمین، کدام سرزمین؟ صحرای سینا، در این حد فاصله بین فلسطین و مصر امروز، در این سرزمین یتیهونه. کلمه یتیهونه از ماده تاه میاد. وقتی میخوان در کلام عرب بگن دیگه ذهنم کار نمی کند، به تعبیر عامیانه میخوان بگن مثلا دیگه عقلم چنین شده است و فلان، میگن تاحت العقول، شاحت الوجوه، میگن تاحت العقول، یعنی دیگه نمی کشد، نمی فهمم، متحیرم، سرگردانم. تاه متاهه یعنی تحیر، گیجی و سرگردانی. یتیهون فی الارض، اینها سرگردان آواره در صحرای سینا در حال حرکت. به شمال می روند، مقصد رو جنوب می پندارند، به جنوب می آیند، مقصد رو شمال می پندارند. سرگردانی و آوارگان بنی اسرائیل در حال حرکت در صحرای سینا. 40 سال بیوطنید، نه مصر دارید نه سرزمین مقدس. یتیهون فی الارض. حالا بحث هایی داره اینجا، دیگه فقط یه جمله عرض میکنم. مثل این که در این 40 سال دیگه یه نسل عوض شدن. اون کسانی که اون زبونی، اون کسانی که اون حالت نفسانی رو داشتند، اینها مثل این که دیگه اینها میروند و نسل نوی میاد، نسل جدیدی میاد، نسل دومشون میاد، نسل سومشون میاد. اینها میان تو صحنه و میخواند اینها وظیفه خودشون رو انجام بدن و از این سرگردانی بنی اسرائیل رو به در بیارن. فرمود یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. خطاب رسید، موسی متأثر از اون چه به سر قوم می آید، دست رو بلند کرد گفت خدای اون چه میخواهی عمل کن. اما در این حال وقتی میبیند وضعیت قوم اینه، بالاخره اون رأفت و اون حالت خاصی که انبیا دارن، میدونید این گاهی دیده میشه دیگه از پیامبران الهی، وقتی که عرض به خدمتون رسولان الهی اومدن که عذاب رو برای قوم لوط ببرن و مطرح کنن، سری به ابراهیم زدند، ماجرای بشارت فرزند و پاری از گفتگو. بعد اونجا خطاب رسید که آقای ابراهیم در مورد سرنوشت قوم لوط خواهش میکنم مذاکره ای نفرمایید، امر قطعی است، عذاب مسلم است، چانه ای نزنید با ما. یعنی ابراهیم میگه خدای میشه مثلا یه فرصت دیگه ای، اما دیگه مثل این که فرصتی نیست. این رو در مورد نبی مکرم اسلام داریم، در مورد وجود مقدس خاتم انبیا و محمد مصطفی. اون دعاهای زیبا، اون حالات خوش پیامبر و نگاه رحیمانه و رعوفانه ای که بالاخره برای حتی دشمنترین دشمنان هم نبی مکرم چنین حالتی رو گهگاه نشان می دادن در زندگی خودشون. لذا خطاب رسید فلا تأس علی القوم الفاسقین. دیگه موسی تأسف نابجا بر این جماعت نداشته باش. اینها دارن تاوان شخصیتشون، عملشون و رفتارشون پس میدن و این تربیت الهیست برای اینها که وضع حال و هوای اینها رو دگرگون کند. فلا تأس علی القوم الفاسقین به قصه این است و کار به اینجا کشی. خب بازگشتن بنی اسرائیل. در بعض از آیات شریفه قرآن داریم که احبتو مصر، برگردید مصر. سوالی که تو ذهن بعض از دوستان عزیز ممکنه خطور کنه الان عرض میکنم و سخن رو به پایان میرسانم. فرمود ذات باری تعالی که ادخلوا الارض المقدسه، این موقعیت مهیاست، برید وارد این سرزمین مقدس بشید. فلا ترتدو، پشت نکنید. اگر پشت کردید، به وظیفه عمل نکردید و این فرصت مهیا رو بهره برداری نکردید، فتنقلبوا خاسرین، اونگاه خسارت میبینید. ها اینها متاسفانه عمل نکردن، نتیجه اون شد اول یتیهون فی الارض سرگردانی و تحیر. در بعض از آیات میبینیم که نه شما به همون مصر برگردید، برای شما سزاوارتر است اهبتو مصرا. نتیجه گرفته میشه از مجموعه آیات قرآن که بنی اسرائیل در خدمت موسی توفیق ورود به سرزمین مقدس رو پیدا نکردند و وارد سرزمین مقدس نشدند. این صریح آیات قرآن است که خداوند این رو در لابلای مطالب بازگو می‌فرماید. خب تا این قسمت مطلب رو مطرح کردیم و عبارات گفته شد و دیگه این بخش و این قسمت و این مجموعه به پایان میرسد و ذات باری تعالی از آیه 27 و تلو علیهم پیامبر بخوان بر مردم و جماعت داستان اون دو فرزند آدم را. دیگه خداوند شروع میکند تاریخ بنی آدم رو بر روی زمین بازگو کردن. اولین حسادت ها، اولین عداوت ها، اولین دشمنی ها، اولین شهامت ها، اولین افها، اولین اغماز ها و این رویارویی دو فرزند آدم رو در زیباترین شکلش ذات باری تعالی حکایت اون مطرح می کند که بی نظیر و ممتاز این بحث در قرآن کریم. انشاءالله نوبت آینده توفیقی باشد خدمت دوستان و بزرگواران ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.